من شرمنده ای نداره صحبت هاشون. بله. که ما حتی توی جلسات مشاوره میبینید که میریم اونجا میگیم که اصلا بیا حرف بزن، از خود این گشودگی رو از خودش نشون درست. بده و در مورد یه موضوع صحبت بکنه.
چند جلسه فقط میرن صحبت میکنن
که خودش رو تخلیه بکنه و بدونه بله. که صحبت کردن گاهی اون خودسانسوری ها باعث خیلی مسائل میشه. نگران نباشن از اینکه طرف مقابلش ممکنه ناراحت بشه، ممکنه متاثر بشه. این اتفاقات باید اتفاق بیفته تا از درونیات همدیگه متوجه و مطلع بشیم تا بتونیم به راهکارهایی برسیم که اون تفاهم شکل بگیره در خانواده.
بله، متشکرم. آقای دکتر البرزی، اجازه بدید همین سوال رو من از شما بپرسم که ما تو فضای رسانه‌ای هستیم، فضای مجازی هستیم، اما بله. انگار بلد نیستیم درست ازش استفاده کنیم. نمیدونیم چگونه باید آموزش ببینیم که بتونیم این خشم رو کنترل بکنیم.
درست. نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. ببینید، ما توی فضای مجازی هم همه کاربران با هم برابر نیستن، که یعنی سطح سواد رسانه‌ای مخاطبان مختلف با هم متفاوته. در پیام‌هایی هم که برای همدیگه میفرستیم، بعضی موقع ما پیام‌های امیدآفرین و این هم برای همدیگه نمیفرستیم، بیشتر میایم پیام‌های خشونت‌آمیز رو شاید برای همدیگه بفرستیم. یه بحث از سواد رسانه‌ای همین است که حتی برای فرزندان خودمون، برای همسر خودمون، وقتی که پیام‌هایی رو میفرستیم همش نکات منفی و اینها رو نفرستیم. این خیلی تأثیر داره. بعضی موقع ما بیایم پیام‌های مثبت رو هم برای اونها بفرستیم.
درست.
این خیلی تأثیر میگذاره.
که کمک کنه که ما ارتباطات رو در رومونو کیفیتشو بهتر
بله بکنه. بله، خیلی مهمه. هم آقای دکتر عراقی و هم خانم دکتر منوچهر آبادی که اشاره کردن به همدلی. همدلی ما می‌خوام یه ذره بازش کنیم. همدلی یعنی چی؟ تو گفتگو همدلی یعنی اینکه ما خودمون رو جای دیگری بگذاریم و بخوایم کمکش بکنیم. ببینید، ما میخوایم یه لول از همزبانی بریم بالاتر، از همدردی بریم بالاتر. توی همدردی فقط میگیم متاسفم
بله.
یا خوشحال میشیم، ولی وقتی که ما یه پله میایم بالا، همدلی میخوایم ایجاد بکنیم، یعنی باید خودمون رو جای همسرمون بذاریم،
یعنی به معنی واقعی درک بکنیم،
تمام شرایط رو درک بکنیم که در این شرایط آیا ایشون مثلا پول داره که فلان چیز رو بخره که ما یه اختلاف ماست، یا اگه دو سه ماه دیگه میتونه این رو بخره. این رو درک بکنیم. وقتی این درک ها ایجاد بشه، اون همدلی ایجاد میشه. اصلا این همدلی توی گفتگو باعث میشه که تفاهم بره بالاتر. خیلی از جاها ما زمان و مکان گفتگو رو نمیدونیم کی باید مطرح بکنیم.
بله.
ما اگه شناخت خوبی از طرف مقابل داشته باشیم، شرایطش رو بفهمیم و رو همدلی کار بکنیم، تو سطح های پایین همزبانی نمونیم، تو بله. همدردی نمونیم، یکی دو پله بیایم بالاتر تو خانواده ها، شاید این مشکلات یه مقدار کمتر هم بشه.
بله، متشکرم آقای دکتر. دوستان عزیز، شنونده برنامه تورنج با عنوان گفتمان شاه کلید حل خشونت‌های خانگی هستید. همراه ما باشید، همچنان ما صحبت‌های زیادی با شما خواهیم داشت.
سر دو راهی کدوم مسیرم که رفتن و رسیدن آرزوم، نشونی کدوم بهشت رو دارم، کدوم پل شکسته رو بروم، من دلم میخواد پر بکشم که پرواز چاره آدم و یادم تره، دنیا اگه بهشت هوا باشه حوصله آدم و سر میبره، به تو به زندگی نمیرسیدم اگه درای بسته همدمم بود، به من تموم دنیا رو میدادی، زندگی بدون تو کمم بود، کلید این درای بسته با تو، تقاس روزایی که رفته با من، فقط به خاطر تو خوندم از عشق تو این ترانه های بی صدا.
شیرازه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه همکاران، میهمانان و همراهان خوب برنامه تورنج. فاطمه حسن‌پور هستم با شیرازه امروز و کتابی که برای امروز برای معرفی برای شما در نظر گرفتیم. اگه میخواید بدونید برای مقابله با دعوا و مشاجرات خانوادگی از چه روشایی میشه استفاده کرد، یا راهکارهای کنترل مشاجره میان زن و شوهر چیه، تعارضهایی که بین زوجین اتفاق میفته چگونه قابل حل و فصله، پیشنهاد میکنم کتاب مدیریت مشاجرات خانوادگی نوشته احمد طهماسبی رو مطالعه کنید که نشر یاقوت اونو در 152 صفحه منتشر کرده. کتابی که روش‌های مقابله با دعواهای خانوادگی و راهکارهایی برای کنترل میان زن و شوهر ارائه میده تا گامی در جهت تقویت خانواده برداشته باشه. نویسنده روش صحیح برقراری ارتباط رو در جلوگیری از این مشاجره ها مؤثر میدونه. در مقدمه این کتاب اومده اسم بگومگوهای زن و شوهری رو گذاشتن نمک زندگی. این نمک واقعا به زندگی مشترک آسیبی نمیزنه. زن و شوهری که زیر یک سقف زندگی میکنن به تدریج تفاوت‌هاشون خودی نشون میدن. در نتیجه تعارض‌های بینشون ایجاد میشه که توجه اونها به تشابهات و اشتراکات رو تحت تأثیر منفی خودش قرار میده. زوج‌ها برای مدیریت این قبیل تعارض‌ها که سخت و پیچیده است نیازمند به انگیزه و تمرین هستند. روانشناسان و مشاوران خانواده معتقدند شیوه برقراری ارتباط زن و شوهر با یکدیگر نقش بسزایی در حیات و تداوم زندگی زوجین داره. لذا اونها میتونن با بکارگیری روش‌های ارتباط صحیح از بروز مسائل و مشکلات پیشگیری کنن یا حتی اونها رو حل کنن. یکی از ارزشمندترین و اساسی ترین نیاز بشر در زندگی ارتباطه و فضای خانواده و ارتباطات موجود در اون برای رشد و بالندگی همه اعضا مهم و حیاتیه. پس پیشنهاد میکنم با مطالعه این کتاب مناسب ترین شیوه های برقراری ارتباط رو به کار ببرید و به دیگران هم بیاموزید. تجربیاتتون رو با برنامه تورنج هم در میون بذارید و به ما منعکس کنید. شماره پیامکی 301035 در اختیار شماست.
متشکرم از همکار خوبم خانم فاطمه حسن‌پور. آی دکتر عراقی، در خصوص این که ما در گفتگوهایی که توی خانواده میخواییم داشته باشیم چه شرایطی رو باید رعایت بکنیم، برامون خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، من قبل از شرایط یک نکته کوچکی رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید، من حدود 28 سال تجربه زیسته در زمینه مسائل تربیتی دارم، چه در دوره آموزش عمومی چه در دانشگاه. در این 28 سال اگر خیلی خلاصه بخوام خدمتتون عرض بکنم، من هرگز هیچ دانش آموزی را ندیدم که این دانش آموز در اثر خشونت، در اثر تحقیر یا توهین در محیط آموزشی یا در مدرسه به جایی رسیده باشه. هرگز ندیدم.
دقیقاً.
ولی تا دلتون بخواد افراد مختلفی رو دیدم که در مسیر زندگیشون، یک پدر، یک مادر یا یک مربی تعالی بخشی در مسیر زندگیش قرار گرفت و باعث موفقیت اون شده.
عوض کرده مسیر زندگیش.
بله، این آرامش هست. بذارید یک مثال برای شما بزنم. در یک جلسه حدود 25 نفر 30 نفر استاد هیئت علمی نشسته بودن و من از اینها داشتم دلایل موفقیت اینها رو میپرسیدم. رسیدم به یه آقایی، ایشون دکترای مکانیک داشت، همه هم گفتن ایشون مخترع بزرگی هست. من از ایشون پرسیدم دلیل موفقیت شما چی بوده؟ اصرار منو که دید گفت مادرم. یک مثال زد، گفت نقطه عطف زندگی من. برای مادر من یک کسی یک گلسر بسیار زیبایی آورده بود که این گلسر خراب شده بود. من به مادر گفتم میدید من این رو درست کنم؟ گفت پسرم چرا نمیدم. گل سر باز کرد داد من درست بکنم، ولی متاسفانه نتونستم درست بکنم، خراب شد. وقتی که مادر اومد سراغ من و این اتفاق دید، من رو در آغوش گرفت و پسرم ناراحت نشی، اگر باز هم برای من چنین هدیه‌ای بیارن من باز هم میدم این رو شما درست بکنید. بنابراین بحث کمبود محبت که مسائلی هستش رو گفتگوهای ما تأثیر میگذاره و از اون طرف زمینه ساز بحث خشونت هست. من اعتقادم این هستش که از باب محبت و باب همدلی ما میتونیم زمینه رو فراهم بکنیم. و یه کاری که به ویژه مادرها میتونن تو محیط خانواده انجام بدن، من کوتاه عرض بکنم و اونم این هستش که مادر میتونه موقعیت هایی که باعث میشه که این گفتمان ها تخریب بشه یا خشونت تو خونه ایجاد بشه، اینا رو شناسایی بکنه.
درست.
اینها رو مدیریت
جنبه پیشگیرانه
خواهد. جنبه پیشگیرانه.
البته حالا اشاره که داشتید، مادر ادیسون هم دقیقاً در همین راسته های دکتر خیلی تونسته بود مؤثر واقع بشه. خب خانم دکتر منشهرآبادی عزیز، شما هم در مورد این شرایط گفتگو از دید ارتباطات برامون بفرمایید. اینکه حالا حتما با موقع گفتگو هر کی داد میزنه عملا حرفش درسته؟
درست. ببینید خب گفتگو با اهداف مختلفی شکل میگیره، برای حل مسئله است، برای تصمیم گیری، برای فهم احساسات طرف مقابله، برای مشورت یا اینکه توافق بکنه بر سر یک مسئله. اما برای اینکه ما بتونیم به نتیجه مطلوب برسیم باید شرایطی رو فراهم بکنیم، از جمله اینکه در یک زمان مناسب با هم صحبت بکنیم. وقتی که طرف خسته است، آخر شب با یه دنیا مسئله اومده خونه، نریم در مورد یه موضوع مهم باش صحبت بکنیم. حال جسمانی خوبی داشته باشه، در وقتی که مریضه نمیشه رفت با یه نفر یه گفتگوی خوب و اثر بخش داشت قطعا، و لحنی که انتخاب میکنیم لحن مناسب با موضوع باشه. اگر در مورد یه موضوع جدی صحبت میکنیم، خب با شوخ طبعی و با بگو بخند طرف فکر میکنه تو داری دستش میندازی. و اینکه یه مکان مناسب، آیا ما توی حال پذیرایی بشینیم، بریم توی پارک بشینیم، توی کتابخونه بشینیم، خیلی مهمه و تاثیرگذار. اینکه ما برای یه گفتگو یه مقدمه چینی بکنیم و به قول معروف طرف مقابل رو آماده بکنیم که وارد بحث بشه و در جریان گفتگو قرار بگیره، و اینکه یه مقدمه و مؤخره یا نتیجه گیری داشته باشه صحبت درست. ما صحبت رو اگر یه آغازی داره یه نتیجه گیری یک دو ساعت میتونیم بگیم خب بس ما به این نتیجه رسیدیم، که به طرف مقابلش هم بفهمونه که بس ما با هم تفاهم کردیم سر این موضوع. و البته سعی بکنیم که کلماتی که استفاده میکنیم کلمات محبت آمیزی باشه تا طرف
بله. بار منفی نداشته باشه که
بله ادامه
عملا به جای اینکه نتیجه دقیقا. بگیریم به بحث ختم بشه. آقای دکتر البرزی، تو فضای مجازی هم همین شرایط عملا باید وجود داشته باشه، درسته؟
خیلی کوت مجازی هم ما
عذرخواهی میکنم باشد. ببخشید من باز به شما برخواهم گشت. مهمان تلفنی هم داریم، خانم شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی و معاون رئیس جمهور هستند. سلام عرض میکنم خانم سجادی عزیز.
سلام عرض میکنم منم خدمت سرکار خانم افکاری عزیز، به شما و همکارانتون به حال عرض ادب دارم و یه تصحیح بکنم، دستیار حقوق شهروندی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده هستم.
بله عذرخواهی میکنم. شما ما رو همراهی بفرمایید سرکار خانم سجادی، یه بسته رو بشنویم، من در خدمت شما هستم.
تمام.
خشونت خانگی علیه زنان این روزها رنگ دیگری دارد و زنان همچنان سکوت می کنند. خشونت برای بعضی زنان به یک اصل جدایی ناپذیر در زندگی مشترک تبدیل شده که سکوت آنان نیز این رفتار نامناسب را تقویت کرده. این آمار توسط آقای قرائی مقدم در تاریخ 21 مهر 1398 ارائه شده. این جامعه شناس اعلام کرده آمارها در کشور ما در سالهای اخیر نشان داده 66% زنان در دوره تأهل دچار خشونت می شوند که بیشترین خشونت کلامی و روانی است.
داد میزنه، سر صدا میکنه، یا من میاد میزنه سراغ من، کتت هم میزنه که باید پول باسم درست کنه. این سری مثلا بالا لگت زده بود، سر قلب من زده بود. من یک مار مثلا اصلا نمیتونستم تکم بدم، اینجا هم کلن سیاه شده بود. من هم قد پول مثلا هرچی باشه مثلا از فرد خوراک ما میزنم، میزارم کنار میدم تا بیاد دیگه پول بده دیگه بهش میدم، میگه بره دیگه نیاد سراغ مثلا که.
منو که خیلی کتک کار میکنم، من زیادی مریضی های من از کتک شد. پارسال نه پرارسال من قصد کشتن زد، از یک شروع کرد من کتک زدن تا دهش من میزد، انقدر زده بود که بدنم کلن کبوت کبوت بود، انقدر خون بالا آوردم که 25 رو من بستری شدم. دو پسرم رفت شکایت کرد و مامور آورد و پارسال اینا مامور برداشت گفت خانم صدا کردن پاسگاه و ازش بازجویی کردن، اینا گفت که آره زنم به من پول نمیده، به علت پول ندادن اینو کتک میزنم دیگه. الانم به من میگه من جدا نمیشم، الان تقاضای طلاق کردم جدا نمیشم، منو بیاین بکشین نگین جدا، اگه شبی که من ببرین که امضا بدم که طلاق بدم یه موادی میخورم خودم میکشم، تو برگه همه نیستم که به علت جدا شدن شما من این کار میکنم. اینم میگم خدا چی کار کنم، از من مامانم زنگ میزنه میگه به خاطر خدا این کار نکن، فردا مردم میگن فلانه وستار زد تا حرف برات درست میکنن، هر کسی مرد بالا سره.
آره اگر قانون جوری بود حضانت بچه ها رو به خودم میدادن یه لحظه باید نمیستم، یعنی به خاطر بچه هم چون بچه ها قانون جوری شده میگن باید به پدر. یا مثلا من الان مثلا خرجی از خودم داشته باشم شاید مثلا حالا مثلا یه مشکلی پیش بیاد دوباره همچین چیزا ادامه پیدا کنه، بدونم درآمد با خودم و میتونم خودم و بچه‌امو نگه دارم، سرپرست بچه‌ام باشم، میتونم مثلا ادامه ندم. میزنه اینجوری هم میشه.
واسه نمیدونم اون که خودش بهم میگه واسه لحاظ مالی و مثلا اینا گرونی و اینجور چیزا شده عصبی میشه، اعصابش خرد میشه. خب منم میاد مثلا با من دعوا میکنه، سر هر چیزی بحث داریم، بچه ها رو اذیت میکنه، مواد اینا مصرف نمیکنه، فقط از لحاظ روحی عصبی شده. زیر دست پاش له میشم، هر چی دم دستشه میزنه تو صورتم، تو سرم، تو کمرم، هر چی بخوایم با هم رفتار میکنه.
در کشور ما از هر 20 نفر یک نفر مورد خشونت خانگی همسرش قرار میگیرد، اما کمتر از 35% از خشونت های خانگی به پلیس یا اورژانس اجتماعی گزارش میشود.
خانم سجادی عزیز همچنان همراه ما هستید. بستری صوتی رو شنیدیم. در این خصوص برام بفرمایید، ظاهرا قرار بود یه لایحه‌ای تدوین بشه که در حمایت از زنان آسیب دیده از خشونت‌های خانگی به جایی رسیده خانم سجادی عزیز؟
نه، لازمه که یه مقدمه خدمتتون عرض کنم تا برسیم به این لایحه، اگه اجازه بفرمایید. ببینید، معاونت زنان و خانواده یک واحد ستادیه، به این صورت که دارای اختیارات و اخیات قانونی و رسمی در امور نداره، نمیتونه تصمیم گیری بکنه، نمیتونه دستوردهی به انجام بده. بنابراین انتظاری که ما از معاونت داریم یه انتظاری در حد در چارچوب قانون هست که باید با این مثلا معضلات چگونه برخورد بشه. بنابراین از طرف دیگه هم یک دغدغه اصلی و ذاتی داره معاونت در حوزه زنان، در حوزه کودکان و کلان در حوزه خانواده.
بله.
منتها چرا ما از خانواده فقط متوجه بخش زنان و کودکان هستیم؟ به این خاطر که متاسفانه نه تنها در جامعه ما، در همه جوامع زنان و کودکان بیشتر در معرض آسیب ها،
آسیب پذیرترن دیگه.
بله، آسیب های مختلف، یعنی شما از آسیب های کلامی، جسمی، روانی بگیرید.
بله، حالا براشون چه کاری انجام شده؟
بله، به خاطر این حالا چیزی که وجود داره باید فقط بحث قانون نیست. ببین، ما اصلا باید علت خشونت علیه زنان رو و همینطور گسترش روزافزونش رو باید بررسی بشه. یه سری علتش آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد، طلاق، مهاجرت و مسائل مختلف که حالا تو تعریف مجموعه آسیب‌های اجتماعی تعریف میشه. یه مقدار مربوط به ضعف قانونه، یعنی قوانین ما، قوانین
خب این قوانین باید اصلاح بشه دیگه خانم سجادی.
بله، قوانین، بله همین عرض میکنم، قوانین ما ضعف داره، در یه جاهایی خلأ داره. از این طرف هم به هر حال فرهنگ عمومی هم دامن میزنه، همین بحثی که مرد وقتی خسته میشه، وقتی عصبی میشه، میاد خشونت اعمال میکنه، یک فرهنگ متاسفانه. و همینطور هم ما در واقع ضعف تأمین اجتماعی داریم در حوزه زنان، مخصوصا زنان فاقد اشتغال به اون تحت عنوان زنان خانه‌دار.
حالا بله، بحث قرار بود قانون کارهایی براشون انجام بشه.
بله، خانم بله. حالا قانون، بحث قانون که ما عرض می‌کنیم، در حال قانون ببینید از دو طریق قابل تغییر و اصلاحی، که از طریق نمایندگان مجلس تحت عنوان طرح، در قالب طرح، و یه مورد هم از طریق دولت تحت عنوان لایحه، که باید دولت روی یک سری مسائل کار کارشناسی بکنه، لایحه رو آماده بکنه و بفرسته برای مجلس.
در دست اجرا هست خانم سجادی، پس داره انجام میشه.
بله، لایحه تامین امنیت زنان از خیلی پیشتر، از قبل از دولت دهم شروع شده بود کار اولیه‌اش، در دولت آقای روحانی ادامه پیدا کرد و توسط معاون قبلی سرکار خانم ملادزی برها به قوه قضاییه ارسال شد که اونها هم روی این قضیه کار کارشناسی انجام بدن، نظراتشون رو اعمال بکنن. در شهریور 98 خب این لایحه بازگشت دولت، ولی از اونجایی که هیچ اولویتی برای به اصطلاح موضوع زنان متاسفانه وجود نداره، رفت در نوبت لوایح.
حالا انشالله که خانم سجادی عزیز به همت شما این اولویت شامل حالش بشه و به زودی هم به قانون تبدیل بشه.
بله، با توجه به جریانی که از بین برای خانم رومینا اتفاق افتاد، حالا رئیس جمهور هم دستور دادن که این لایحه خارج از نوبت مورد بررسی در کمیسیون لوایح قرار بگیره.
خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه خانم شهناز سجادی، سپاسگزار از لطف شما.
خواهش می‌کنم.
شما رو به خدا یکتا میسپارم. خدا نگهدار. جناب البرزی عذرخواهی میکنم من کلام شما رو قطع کردم، خیلی کوتاه در خصوص سوالی
من فقط میخواستم یه نکته بگم. ما اتفاقی که تو جامعه داره میفته اینه که بخشی از گفتگوهای خانواده ها اومده تو فضای مجازی، با توجه به اینکه خانواده اومدن تو فضای مجازی بیشتر گفتگوهاشون آوردن تو فضای مجازی،
بستر جابجا شده،
بستر جابجا شده، ولی بعد این نکته رو تاکید بکنیم که این فضای مجازی باید مکمل باشه، نباید جای اون گفتگوی حضوری رو بگیره. یعنی خیلی از ارتباطات فرزندان با پدر و مادر و اینا داره فقط تو این بستر انجام میشه، این جایگزینی ممکنه جای اون کیفیت گفتگو رو نتونه بگیره. و یه مورد دیگه هم در مورد حریم خصوصیه که خانواده باید رعایت کنن تو فضای مجازی که باعث اون تنش ها نشه، حریم خصوصی خودگشودگی که تو این فضا داره.
بله و ممکنه خیلی آسیب پذیرتر بکنه افراد رو. بله متشکرم. آقای دکتر عراقی، ما میخواییم با توجه به اینکه بحث امروزمون در مورد گفتمان شاه کلید حل خشونت‌های خانگی هست، به راهکار برسیم، اینکه بالاخره خانواده ها چی کار بکنن که بتونن مسئول بمانند. در عرض یک دقیقه برای ما کوتاه مختصر بفرمایید.
بله، تو مورد قبلی عرض کردم ما موقعیت‌هایی که باعث میشه این گفتمان آسیب ببینه تو خونه شناسایی بکنیم، میتونیم پیدا بکنیم. نکته بینشه ما از تحقیر و سرزنش هم زن و شوهر هم بچه ها ما خودداری بکنیم. ما اگر یک نوجوان رو که حتی حساس هست میخواییم تذکری بهش بدیم، ببریم در خلوت تذکر بدیم به جای که در جمع
تذکری
و با محبت، بی تردید تاثیر خواهد گذاشت. ما میتونیم اون زمینایی که باعث بروز خشونت خودمون میشه اینها رو یادداشت بکنیم، در زمینه استاش بر بیایم، ضعف ها و احساسات منفی دیگران رو تحریک نکنیم، ما رفتارهای دیگران رو زشت ندونیم که بخوایم اون رو باعث خشونت بشه، مهارت‌های ارتباطی خودمون رو بالا ببریم، همونطور که خانم دکتر گفتن ما شمرده صحبت کنیم، آرام صحبت کنیم، لحن دوستان و محبت آمیز داشته باشیم، بسیار تاثیرگذار هست و رفتار توأم با صبر و شکیبایی رو به خانواده و من توصیه می‌کنم.
سپاسگزارم. خانم دکتر شما بفرمایید راهکارهای خودتون در عرض یک دقیقه
ممنون. برای اینکه ما یه گفتگوی مطلوب داشته باشیم، ما در 5 مرحله میگیم یا 5 نکته رو میگیم رعایت بکنن. اینکه آزادی رو رفت در گفتارشون داشته باشن، میگم نگران از این نباشن که اگر طرف مقابلشون اینو بشنوه چه حسی پیدا میکنه، البته با رعایت البته یه سری الزامات. از عقاید قالبی پرهیز بکنن، پیشتاوری ها رو کنار بذارن. اینکه ما مثلا میشنویم که میگن که مثلا فلان قومیت خصیصن، بعد وقتی میخواد باش صحبت بکنه اینو تو رفتار و کلامش داره و موجب میشه اصلا اون بازخورد منفی داشته باشه. مسئله دیگه اینه که گشودگی داشته باشن، راحت صحبت بکنن و اینکه کلمات زیادی رو به کار ببرن، 5 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعت، اصلا نگران این زمان نباشن،
ایجاد آرامش میکنه.
دقیقاً. مسئله بعد اینکه نقد پذیر باشن، اگر ما در یه گفتگو قرار میگیریم انتقاد پذیر باشیم و اون رو بتونیم در راستای ارتقای خودمون به کار ببریم، نتیجه گیری بکنن و کلیت گرایی، از پرداختن به جزئیات پرهیز بکنن.
سپاسگزارم. آقای دکتر البرزی بفرمایید.
من در کنار راه حل‌های مهمان محترم 3 تا راه حل اضافه بر اونها می‌خوام بگم. یکی این که در خانواده همیشه حق با ما نیست، به عنوان پدر و مادر این جور نباشه که ما همیشه بر حقیم، ممکنه طرف مقابل حق داشته باشه. دومین موضوع اینه که همیشه یه راه حل وجود نداره، راه حل‌ها متفاوته، نباید برای یک راه حل پافشاری بکنیم. و سومین موضوع خیلی مهم اینه که گوش بدیم در گفتگو، فقط نشنویم، چون گوش دادن فعالانه است و ما با اون ارتباطات غیر کلامی میتونیم تاکید کنیم و حرف طرف مقابل رو، و وقتی که ببینه ما داریم گوش میکنیم ممکنه این خیلی تاثیر بذاره تو صحبتاش.
درسته. سپاس.
بنابراین گوش دادن رو باید روش تاکید کنیم.
بله. خیلی کوتاه آقای دکتر.
بله بله. من یه نکته کوچیکم اشاره بکنم. ببینید انسان زمانی که از فطرت خدادادی خودش فاصله بگیره، علاقه من میشه به جدل. این آیه 54 سوره مبارکه کهف اشاره کرده که انسان ذاتاً دوست داره جدل بکنه و یه بحثی رو ادامه بده. ما اگر بتونیم از این نکته منفی خودمون فاصله بگیریم و بحث و جدل رو
جنبه مثبتش رو در
گفتگو بکنیم. بله.
بله. و شنونده خوبی باشیم در واقع.
احسن. کاملاً احسن.
سپاسگزارم. خیلی متشکرم دوستان عزیز که ما رو تا این لحظه با برنامه تورنج با عنوان گفتمان شاه کلید حل خشونت‌های خانگی همراهی کردید. مهمانان گرامی این برنامه آقای دکتر علیرضا عراقی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشیار علوم تربیتی، مدیر کل پژوهشی علوم انسانی و هنر، تحلیلگر مسائل تربیتی آموزشی، آقای دکتر هادی البرزی، دکترای مدیریت رسانه و علوم ارتباطات، و خانم دکتر زهرا منشهرآبادی، دکترای علوم ارتباطات، و مهمان تلفنی ما هم خانم شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بودند. تا تورنج آینده. شما رو به خدا میسپارم. با مهر و همدلی در کنار هم در محیط خانواده طرحی از عشق بزنیم، همچون ترنج زیبا و ماندگار. فصول زندگی را در کنار اعضای خانواده تجربه کنیم و مانند ترنج از حرکت و روشنایی حرف بزنیم. خدا نگهدار. وقت شما بخیر دوستان عزیز شنونده، برنامه تورنج رو شنیدید. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم تا دقایق دیگر. برنامه رویداد رأس ساعت 12 توسط همکارانم تقدیمتون میشه و بعد از برنامه رویداد به استقبال اذان ظهر به افق تهران میرویم که هنگام اذان ظهر ساعت 13:05 خواهد بود و بعد از اذان ظهر فردای روشن تقدیمتون میشه، ویژه برنامه شعار سال و پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده همراه شما عزیزان خواهند بود. همبستران عزیزم، از اینکه شنونده رادیو گفتگو هستید بسیار سپاسگزارم. لحظات بسیار خوب و آرامی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید و از اینکه برنامه های ما رو میشنوید بسیار سپاسگزاریم. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای خوب شما در خصوص برنامه های مختلف این شبکه رادیویی هستیم. میتونید با روابط عمومی سازمان در ارتباط باشید 162 و همچنین با همکاران خوب ما در رادیو گفتگو هم میتونید صحبت بفرمایید. سامانه پیام کوتاه ما 30,000-1035 و تلفن گویای رادیو گفتگو 27-86-1035 هست. از همراهیتون بی نهایت سپاسگزاریم و منتظر دریافت نظرها و انتقادهای سازنده شما خوبان هستیم. ساعت 12 به وقت تهران هست و دعوت میکنم همکاران بنده رو در برنامه زنده رویداد همراهی بفرمایید.